بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این قلت مرحوم آقای خویی فرمودن ندمی که در آیه هست شامل عمل بر طبق خبر عادل نمی شود. این قلت که این فرمایش مبتلا به دور است، چون که وقتی که عمل به خبر عادل شد خروج ندم با عمل بر طبق این خبر از ندم آیه به تعبیر شما موقوف بر اینه که خبر عادل حجت باشد و آیه مفهوم داشته باشد و مفهوم داشتن آیه و حجیت خبر عادل موقوف بر اینه که ندمی که در خبر عادل هست خارج از این ندم ذیل آیه باشد و این دور است. نعم یمکن ان یرد على اصل الایراد على النائنی، ممکنه بر ایرادی که بر مرحوم نائنی دیروز بیان شد فرمودن اگر ذیل آیه نبود فتصبحوا على ما فعلتم نادمین این حرف درستی بود، یعنی مفهوم آیه حاکم بود بر عموم علت، ولی ذیل آیه خبر عادل رو هم شامله. ذیل آیه میگوید هر جا خوف ندم بود با تبیین کنید، حجت نیست، و در عمل بر طبق خبر عادل هم خوف ندم هست، یعنی خوف اینه که خبر مطابق با واقع نباشه. بر این حرف ممکنه اشکال بشوین که بین صدر این دلیل با ذیل دلیل تنافی و تناقضه. صدر این ایراد به بدل آخر، صدر ایراد میگوید خبر عادل حجت است و علم تعبدی است، عبارت هم راجع به صدر ایراد این بود لوقتو صرف تعلیل به قوله ان تصیبو قومن به جهاله لامکن الالتزام به کون المفهوم حاکمن على التعلیل به اعتبار ان خبر العادل قد اعتبر علمن به تعبد فهو خارجون عن الجهالت موضوعاً به برکت تعبد. این صدر ایراد بود. که مفهوم میگوید خبر عادل علم تعبدی است و داخل در این علت نیست، علت میگوید اونجایی که جهالت هست تبیین هست. صبر و دلیل میگوید خبر عادل علم است. پس صبر و دلیل میگوید خبر عادل علم است و لذا حجت و از ذیل خارجه. و اما ذیل دلیل میگوید خبر عادل حجت نیست. عبارت نسبت به ذیل دلیل اینه که ولکن التعلیل فی الآیت المبارکه مزیلون به ما یکونو معهون مانعا عن المفهوم و هو قوله تعالی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خب این عبارت میگوید این فتصبحوا که ذیل این آیه هست و خبر عادل حجت نیست، پس آیه مفهوم ندارد. پس صدر آیه می گفت خبر عادل حجت و آیه مفهوم دارد. ذیل آیه و ذیل این ایراد شما می گوید خبر عادل حجت نیست و آیه مفهوم ندارد. پس بین این صدر دلیلتون با این بیان با ذیل تنافیه. و خلاصه این که از سه حال خارج نیست. یک این که شما میگویید خبر عادل اعتبار و حجیتش با قطع نظر از مفهوم آیه نبأ است، یعنی از ادله خارجیه ما استفاده کردیم که خبر عادل حجت است، پس علم است تعبدن. خب اگر اینه پس باید ذیلم چنین باشد. یعنی در ذیلم از مفهوم استفاده نکنید، از خارج استفاده کنید. و اگر اعتبار خبر عادل و عدم اعتبار با توجه به مفهوم آیه هست، کما اینکه از ذیل استفاده می کنید، صدرم باید چنین باشد. شما از صدر آیه از ادله خارجیه استفاده می کنید و از ذیل از مفهوم. خب این فرق بلا فارقه. اگر مفهوم است در صدر و ذیل هر دو هست، و اگر مفهوم نیست در هر دو نباید باشه. احتمال دوم اینه که مراد اینه که خبر عادل با قطع نظر از مفهوم صدرن و ذیلن حجته. کار اصلا به مفهوم آیه ما نداریم، به صدر و ذیل آیه ما نداریم. اصلا خبر عادل با قطع نظر از این مفهوم آیه و صدر ذیل حجته. اگر این مراد، اولا یرد بر این که از محل بحث خارج شدید، بحث ما در مفهوم آیه نبع که از مفهوم آیه حجیت خبر عادل فهمیده می شود یا نه. شما رفتید به خارج آیه، گفتی از خارج فهمیده می شود. این اشکالی بود که مرحوم آمینانی قبلا بیان کرده. و ثانیاً اشکالی که از آیه دیروز درسی نقل کردی که ندم در آیه شامل ندم در خبر عادل نیست، پس بنابراین نمیشه شما حجیت خبر عادل را منهای از آیه نبع استفاده کنید. احتمال سوم اینه که منظور شما اینه که صدرن و زیلن از خود مفهوم آیه میخواین استفاده کنید که صدر میگوید خبر عادل حجت، زیل میگه حجت نیست. اگر اینه اون اشکال دوری که قبلا آقای میلانی بر اون تعلیل داشتن اینجا جاریه که قبلا هم امروز در اول بحث گفتی تحت عنوان انقلت، یعنی خارج بودن خبر عادل مفهوم داشتنش متوقف بر اینه که زیل شامل او نشود و شامل نشدن زیل آیه خبر عادل را متوقف بر اینه که خبر عادل حجت باشد. این که دور شد از این دور دراسات جواب بده. دراسات در صفحه 100 ایشون می فرماید که اینجا دوری نیست، چین که مفهوم آیه حاکم است، مفهوم آیه که حاکم بر علت بود که من خبر عادل حجت است و علم تعبدی است، پس از علت خارجه که حرف مرحوم نعانی بود. این مفهوم که حاکم بر علت هست ناظر است به موضوع، میگه موضوع علت در خبر عادل نیست، علت طرق غیر علمیه را نهی میکند ولی خبر عادل علمه، ولی علت ناظر به حکمه، حکم را بیان میکند. میگه در طرق غیر علمی تبیین کن، پس دوری نیست، مفهوم ناظر به موضوع، میگه خبر عادل علم است نه طریق غیر علمی، علت ناظر به حکم است، میگه در طرق غیر علمی تبیین کن، دوری نیست اینجا. این هم دراسات بیان میکند، هم فوائد الاصول جلد سوم صفحه 10. اون وقت منتقا جلد چهارم صفحه 269 از این دور جواب میدن، میگن نه اینجا یعنی دور هست نه اینکه دور نیست. حرف فوائد و دراسات را خدشه میکنن به این که هم مفهوم ناظر به موضوع است و هم این زیل ناظر به موضوع است. مفهوم ناظر به موضوع است و موضوع در اون تعلیل را تضییق می کند، میگه خبر عادل علم است. و تعلیل هم ناظر موضوع است به نظر عرف، چون عرف اگر کلامی معلل به علتی شد در واقع علت رو موضوع می داند. پس بنابراین هم مفهوم ناظر موضوع است، مگر خبر عادل علم است نه طریق عن جهلین، و هم تعلیل علم است به نظر عرف، چون عرف مگر در واقع علت همه جا عرفه موضوعه. پس بنابراین هر دو ناظر به موضوع هن. وقتی که ناظر موضوع بودن، بین این دو تنافی خواهد بود، صدر و ضد با هم تنافی دارن و مقتضای این تنافی سقوط هر دوست، نه به صدر میشه عمل کرد نه به ضد. و وقتی که هر دو ساقط شدن، پس با آیه نبأ نمیشه استناد کرد برای حجیت خبر عادل. پس تلخص این که استدلال کردن با آیه نبأ با این بیان برای حجیت خبر عادل درست نخواهد. این تمام مطلب در اینجا. خب تا حالا بحث ما در اون مانع اول بود، گفتیم که درباره آیه نبأ در دو سه جهت بحث میشه. یکی این که مقتضی حجیت خبر عادل در آیه هست یا نیست، این گفتیم از دو سه جهت بود، مفهوم شرط و مفهوم وصف و اون به اصطلاح تعلیل اینها. بحث آخر این بود که حالا که مقتضی هست، مانعی هست که جلوی این مقتضی رو بگیرد و نگذارد که حجیت ثابت بشه. گفتیم چهار تا مانع متصوره. مانع اول عموم علت بود، اندوسی به قومن به جهاله، گفتن این عام خبر عادل رو هم شامل میشه، پس بنابراین این تعلیل حجیت خبر عادل رو از بین میبرد. از آیه به خاطر این تعلیل حجیت برای خبر عادل فهمیده نمیشه. خب برای این مانع اشکالی شد و خدشه شد و تمام شد. مانع دوم که اگر زنده باشیم بعد از تعطیل انشالله، عبارت است از مورد آیه. مورد آیه یک موضوع خارجی است، ارتداد اون قبیله. ولید گفت این قبیله مرتد شده، این ارتداد یک موضوع خارجی است، حکم شرعی که نیست، یا آدم این مرتد شده. و در موضوع خارجی خبر واحد حجت نیست، حجت خبر واحد مخصوص احکام شرعی است. موضوع خارجی با بیانه ثابت میشه نه با یک خبر واحد. اینم مانع دوم که انشاءالله بعد اگر زنده بودیم انشاءالله بعد خواهیم گفت. خب روز چهارشنبه سقرن دیگه درس هم تعطیل میشه تا بعد از تعطیل انشاءالله. خب در این تعطیلی هم که آقایونی که اهل مسافرت هم و یا در داخل شهر مشغول تبلیغ هستن و باید توجه داشته باشن که دیگه همه میدونید به حمدالله که نیاز به گفتن هم نیست که اوضاع خوبی نیست و تبلیغات علیه شه خیلی زیاده و از چهار سمت مثل گرگ آمدن گوسفند را سید میکنن، بچه های شهر را سید میکنن، از شیطان پرستی گرفته تا مسیحیت و تا وهابی و بهایی، خیلی علایه حال از این مسائل زیاد شده و باید سعی بشه که در حد توانمون جلو این مشکلات گرفته بشه و عملا هم طوری باید ما رفتار کنیم که این تبلیغات دشمن ها خیلی اثر نکنه. اگر عمل ما عمل خوبی باشد، تبلیغاتشون اثری نمی کند. و اگر خدای نکرده در عمل مقید نباشیم، لا محاله تبلیغات اونا مؤثر واقع خواهد شد. خب دیروز هم روز ولادت حضرت بود، صلوات فرستید. یک حدیث از دربه حضرت بخونیم و بعد هم در مطلب تمام بخونیم. عرض کنم خدمتتون که اون چه نقل میکنم از کتب معتبر حدیثی اهل سنت که بعد دست میدن. قتیبه نقل میکند از سعید از محمد ابن عباد میگوید که میرسه به عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ان ابیه، عامر که پسر سعد ابی وقاص بود برادر عامر سعد، از پدرش نقل میکند از سعد وقاص قال امر معاویت ابن ابی سفیان سعدن، در زمانی که معاویه مسلط شد بر کشور اسلامی سعد پدر عمر سعد را به عنوان حاکم مدینه قرار داد، امر یعنی امارت داد به معاویه ابن ابی سفیان به سعد در مدینه، گفت تو امیر مدینه باش. زمنان دستور داد معاویه که به همه عمراش در همه شهرها که با سب علی بگن. اینم از عجایب دنیاست، اگر علی نبود اسلام پا نمی گرفت، حالا باید حتی در مدینه هم بگه علی رو سب کن. بعد به معاویه گفتن که این سعد علی رو سب نمی کند. معاویه احضارش کرد، فقال ما منعک ان تصب ابا تراب. ابا تراب به اصطلاح شامی ها یک کنیه بود که کنیه خوبی نبود به علی ده بودن، یعنی همیشه علی خاکالوده، اینقدر متواضع کنه همیشه بدنش خاکالوده، ولی خود حضرت از این لقب خیلی خوشحال بود که اینقدر متواضع باشم که به من بگن ابا تراب. در هر صورت معاویه به سعد گفت که چرا ابا تراب را سب نمی کنی؟ سعد در جواب گفت فقاله اما ما ذکرت و سلاسن قالهن له رسول الله فلن اصبه. گفت سه مطلب از پیغمبر شنیدم که به خاطر اون سه مطلبی که در باره علی گفت علی را سب نخواهم کرد. بعدم سعد گفت که لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من خمر النعم. اگر یکی از این سه مطلبی که درباره علی پیامبر فرمود درباره من می فرمود، برای من از خمر النعم که میدان مدینه را پر کرده باشد بهتر بود. در عرب در اون زمان به شترهای مخصوصی که رنگشون زرد رنگ بود، اونا نفیسترین اجناس عرب بگن بوده، این خمر النعم انفس اموال عرب بود. یضربون بها المثل فی نفاسة الشی، وقتی میخواستن بگن یک شی خیلی نفیس قیمتی است تعبیر به خمر النعم میکردن. سعد وقاص گفت اگر یکی از این فضائل درباره من میبود برام بهتر بود از اینه که این میدان مدینه پر از خمر نعم باشد، از این شتران کذایی باشد. بعد خودش توضیح داد اون سه مطلبی که درباره علی پیغمبر فرمود. سعد گفت سمعت رسول الله یقول له، از پیغمبر شنیدم که برای علی میگفت خلفه فی بعض مغازی، در بعضی از جنگ ها که پیغمبر آماده جنگ بود و علی علیه السلام فرمود تو در مدینه بمان، تو شرکت نکن. فقال له علیون یا رسول الله خلفتنی مع النساء و الصبیان، من با زنها و بچه ها اینجا بمانم به میدان جنگ نیام. وقت علی علیه السلام اینجور عرض کرد فقال له رسول الله، پیغمبر فرمودن اما ترزا ان تكون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی. تو برای من مثل هارون هستی نسبت به موسی. نات فرق اینه که هارون در نبوت شریک بود ولی تو پیغمبر نیستی. سعد وقاص به این را از پیغمبر شنیدم که درباره علی گفت اگر درباره من این مطلب رو میگفت از حمار نغمی که میدان مدینه پر کرده باشد بهتره. که به علی فرمود تو مثل هارونی برای من. مطلب دومی که شنیدم این بود که و سمعتو یقول یوم خیبر، در روز جنگ خیبر هر کس به خیبر حمله کرد برگشت شکست خورد و نتونست وارد بشه. پیغمبر فرمود لآتین رویه رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله قال فتطاولنا لها. پیغمبر فرمود فردا رویت جنگ رو به کسی میدم یا همین امروز که خدا و پیغمبر رو دوست دارد و خدا و پیغمبر هم او رو دوست دارند. سعد میگه همه ما گردن کشیدیم تو جمعیت که بودیم که شاید این افتخار نصیب ما بشه و پیغمبر این مأموریت را به ما واگذار کند. فقال، بعد پیغمبر فرمود که ادعوا لی علیان، فرمود علی کجاست؟ علی علیه السلام درد ششم بود تو خیمش بود. فاوتی بی ارمت، علی را آوردن در حالی که درد ششم بود و خیلی هم نگران بود حضرت در درد شش. فبسغ فی عینی، پیغمبر آب دهان را چشمان علی علیه السلام کشیدن، در دم هر دو چشم حضرت خوب شد. و دفع الرؤیا الیه ففتح الله علیه، بعد که چشمه حضرت خوب شد پرچم جنگ رو حضرت به علی دادن و علی حمله کرد و خیبر رو فتح کرد. اگر این افتخار برای من بود، سعد میگوید من حاضر بودم حمار نعم رو بدم و این افتخار مال من باشد. مطلب سوم که شنیدم اینه که ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاظمین، در داستان مباهله است. این آیه که نازل شد دعا رسول الله علیان و فاطمه و حسنان و حسینان فقال اللهم هؤلاء اهلی. بعد از این آیه پیغمبر علی و فاطمه حسن و حسین را و وقت کنار خودشون قرار دادن، فرمودن خدایا اهل من اینها هستن. سعد گفت اگر منم جز اونها می بودم حاضر بودم خمر نعم را بدم و این افتخار مال من باشد. این سه مطلبی که من درباره علی شنیدم و به خاطر این سه مطلب علی را سب نخواهم کرد. عرض کنم که این داستان را صحیح مسلم جلد 15 باب فضائل علی بن ابی طالب صفحه 175 نقل می کند. بخاری هم جلد 5 کتاب المغازی و کتاب فضائل اصحاب نبی نقل می کند. این داستان کذایره معتبرترین کتب حدیثی اهل سنت صحیح بخاری و صحیح مسلم هر دو نقل می کند. بخاری در دو جا نقل می کند، مسلم هم در یک جا نقل می کند. و وقت در همین جا نووی که شارح مسلم هست میگه در همین داستان جنگ خیبر و آمدن علی چند تا معجزه ظاهر شد از پیغمبر. یکی چشمای علی شفا پیدا کرد، گفت علی غالب مشال لشکر بالاخره غالب شد و فتح کرد و مسائل زیادی نقل میکنند. بعد حدیث آخری نقل میکند در همین جا، بخاری نقل میکند، میگه که علی پیغمبر به علی فرمود که قال النبی لعلیین انت منی و انا منک، تو از منی و من از تو. و قال عمر توفی رسول الله و هو عنه راضین. عمر نقل می کند پیغمبر مرد در حالی که از علی راضی بود. این حدیث رو هم بخاری نقل می کند، جلد پنجم صفحه 79، کتاب و فضائل اصحاب النبی، باب 39. این هم حدیثی است که باز بخاری نقل می کند که حتی عمر هم گفت که پیغمبر از دنیا رفت در حالی که از علی راضی بود. در هر صورت عرض کنم که این هم فضائل مولا علی علیه السلام، اشاره به این فضائل بعد این مطلب هم فخر راضی هم در سوره انا انزلنا، در ذیل سوره انا انزلنا فخر راضی اینجور نقل می کند، بگه این که خداوند در این آیه فرمودن لیلت القدر خیر من الف شهر، لیله قدر بهتر است از هزار ماه. اما چقدر بهتر است دیگه بیان نفرموده، دو برابر هزار ماه، سه برابر بیان نفرموده. این بیان انا انزلنا فرموده خیرون، فخر رازی میگوید که قولی علیه السلام لمبارزت و علیین علیه السلام ما امر ابن عبدود افضل من عمل امتی الى یوم القیامه، فلم یقل مثل عمله بل قال افضل. فخر رازی که از تفاصیل مهم اهل سنت هست، بگه پیغمبر در داستان جنگ علی با امر عبدود فرمود این مبارزه علی با امر عبدود افضل من عمل امتی الى یوم القیامه، افضل است از عمل امت من تا روز قیامت. یعنی همه اعمال خیلی که امت من انجام بدن یک طرف، و این ضربت علی یک طرف، و این عملی به کشتن امر عبدود از تمام اعمال خیر امت من تا روز قیامت افضل خواهد بود. پیغمبر نفرمود چقدر افضل است، بود افضل از تمام اعمال امت من افضل خواهد بود. یعنی هر عملی که از ابوبکر و عمر و عثمان و خلفا و غیر خلفا انجام دادن همه یک طرف، و تنها کشتن امر عبدود یک طرف. اون وقت مگه پیغمبر فرمود که این ضربت علی از همه اینا افضل خواهد بود. امیدوارم خداوند عالم بلاغا عرض که فخر رازی هستم تفسیر سوره انا انزلنا، تفسیر کبیر فخر رازی، تفسیر کبیر مال فخر رازی است، از تفاصیل مهم برست گاهیم با ننقل می کنم از تفسیر کرد. در زیر سوره انا انزلنا که میگه خیرون من الف شهر، به این مناسبت خیرون این حدیث نقل میکنه که این خیرون مثل همونه که پیغمبر فرمود کشتن علی امر عبدالود را افضل من عمل امتی، دیگه نفرمود چقدر افضل. این خیرون هم اینجا نظیر همونه که درباره اونجا بیان شده. خیلی در هر صورت عرض کنم خدمتون که فردا هم انشاءالله ما اگه زنده بودیم بعد از یعنی صبح طرف صبح بخواییم مشرف بشیم مکه انشاءالله، اگر زنده برگشتیم خدمت اون هستیم و نایب زیارم خواهیم بود و شما اینجا مشهد و زیارت مخصوص امام رضا، شما هم انشاءالله ما را دعا کنید. در هر صورت این مکه امام رفقای خوبی هم داریم با علمای اهل سنت ستا خراسان و بلوچستان، 120 نفر از علمای اهل سنت هم، 25 نفرشون از بلوچستان هم، بقیه هم از ستا خراسان شمالی و جنوبی و رضوی. در آخر با ما گفتن شما با همینا باشن دیگه، حالا بیم یا سنی بشن یا شیعه بشن، نه شیعه بشن، قراره که بین آقوی بریم انشاءالله فردا. دعا می‌فرمایید.